Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 76 پادکست چنل بیه و در شهریور 1400 منتشر میشه. اپیزود 76 اولین قسمت پادکست سریالی منچستر 1975. این پادکست هم هفتگی منتشر میشه، هر یک شنبه یک اپیزود. توی این داستان مخصوصا از همین قسمت اولش من یه جاهایی هی میگم کتان، مزرعه کتان، اینا منظور همون پنبه است. در واقع باید میگفتم پنبه، اشتباه کردم. این خطا رو هم امیدوارم که مثل خطاها و اشتباهای دیگه بر بنده ببخشید. اسپانسر این اپیزود جی پلاسه. گوشی موبایل امروز دیگه فقط واسه ما تلفن نیست، هم باهاش حرف میزنیم، هم باهاش ارتباط داریم با هم، همین که باهاش کار میکنیم، همین که باهاش سرگرم میشیم، همین که باهاش اطلاعاتمون رو میگیریم. یک بخش بزرگی از روزمون رو ما با همین گوشی های تلفن همراهمون مشغولیم واقعا. برای همین هم کیفیت و ظاهرش برامون مهمه. اسپانسر این اپیزود جی پلاس گوشی هایی داره که قشنگن و در رنج قیمت خودشون کیفیت خوبی هم دارن، ضمن این که گارانتی 2 ساله هم داره که خودش باعث آرامش خاطره دیگه. موبایل های جی پلاس رو میتونید در انواع مدل ها و رنگ ها، هم حضوری از فروشگاه های معتبر در سرتاسر ایران و هم آنلاین از وبسایت گلدیران پلاس بگیرید با گارانتی 24 ماهه مدیا پردازش. اسپانسر این اپیزود جی پلاس. این داستان ما هم به هیچ وجه مناسب بچه ها و گروه های حساس نیست. قبل از گوش دادنش لطفاً حتماً دقت کنید و اگر که لازمه یا هدفون بذارید یا شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری. بریم دیگه یواش یواش توی قصه. پادکست سریالی منچستر 1975، قسمت اول، 12 ضربه. من شیر خیلی دوست دارم، مخصوصا این شیرهای تازه بود که قبلا میخوردیم. خوشمزگی اینا قشنگ برام یک خاطره لذت بخشه. اون شیرهای تازه قدیم ولی یه اشکالی داشتن، اونم این که زود منقضی می شدن، یعنی 2-3 روز بیشتر فرصت نداشتی بخوریشون. مشکلی هم هست که الان خانواده ها که کوچیکترن این مشکل بزرگتر و جدیتر هم شده دیگه، چون در بطری شیر رو باز می کنی، بعد قبل از این که تموم بشه تا تاریخ مصرفش میرسه و باید بریزی دور و وجدان ناراحت و همه اینها. اسپانسر این اپیزود رامک. رامک اسم آشنایی، کار و تخصصشون همین شیر و لبنیاته و شیرهای ESLشون یه چیزیه که خاطره اون شیرهای تازه رو زنده میکنه مزش. همونقدر لذیذه ولی هم ماندگاریش بیشتره و هم اینکه به خاطر فرایند پیشرفته تر پاستور کردنش کیفیت شیر بالاتره. ESL یعنی Extended Shelf Life، یعنی همون ماندگاری بیشتر. مزه رو هم واقعا یه بار باید امتحان کنید. یک بار که امتحان کنید متوجه میشید که داریم درباره چی صحبت میکنیم وقتی میگیم شیرهای ESL رامک. لسلی دختر ریزمیزهی بود. مامانش میگفت فوتش کنی میفته این بچه. 11 سالش بود ولی 19 کیلو بیشتر وزنش نبود. قدش هم 1.20. به جز این البته قلبش هم یه مشکل مادرزادی داشت که اونم احتمالاً نقش داشت تو این جسه ریزش. خودش هم بچه میدونست که قلبش ضعیفه، مثلا نمیتونه یه وقتایی پا به پای بچه های دیگه بدوه بازی کنه، یه وقتایی میرفت میشست کنار پنجره فقط تماشاشون میکرد. قلبش یه مشکل مادرزادی داشت، 3 سالگی عمل قلب باز کرده بود. حال عمومیش البته اینطوری نبود که بیمار باشه، بچه سرحالی بود، خوشحال بود، خوشخنده بود، خوش صحبت بود، با خانواده زندگی میکرد. خودش 11 سالش بود، یه خواهر 14 ساله‌ای داشت و یه مادری و ناپدری و مرد خانواده هم کارگر بود. صبح زود میزد بیرون، مادر مشغول به امورات خانه‌داری. کی 1975، کجا؟ راچدیل، از توابع منچستر، 15 کیلومتری منچستر، در واقع توی گریتر منچستر در شمال غرب انگلستان. این لزلی حالا شرایط جسمیش اینطور، بجز این تحتقاری هم بود دیگه، کوچکترین عضو خانواده بود، همه یه جور خاص اینو دوستش داشتن. قصه ما هم از یک شنبه پاییزی شروع میشه. یک شنبه بعد از ظهر حالش یه خورده شبیه جمعه بعد از ظهر ماست. اینم یک شنبه‌ای بود اوائل اکتبر 1975. مامانه داشت باید از غذا درست میکرد، باید از لباس میشست و اینا، یهو دید واسه شام نون نداریم. ساعت حدود 1 بعد از ظهر، مرد خونه هم سر کاره. صدا کرد لستی رو که دخترم بپر از سر کوچه یه نون بگی بیا واسه شام. یه پولی هم داد بچه 11 ساله و گفت برو زود نونو بگیر، یه خوشبو کننده هم بگیر و بیا. در واقع نوبت لسلی نبود که بره، منتها داداشش فوتبال بود. اینم یه چونه با مامانه زد، گفت نمیرم و چرا من برم و اینا. اونم گفت بیا 3 پنی از این پول مال خودت، برو فقط 3 سوته برگرد که نونو بذاریم و بتونیم شام بخوریم. ساعت 1 لسلی از خونه زد بیرون. اون زمان با زمان ما فرق میکنه. قصه مال 40 سال پیشه در هومه منچستر. اون موقع کار عجیبی نبود که بچه 10 ساله رو بفرستن دنبال فرمون. در انگلیس کار عجیبی نبود، در آمریکا هم نبود، در ایران هم نبود. هم روال بود، هم احساس امنیت میکردن خانواده ها، بچه ها همش تو کوچه بودن. اصلا این تنهایی فرستادن یه بچه پی خرید کار عجیبی واقعا نبود. الان ممکنه واسه ما عجیب باشه ولی اون موقع نبود. بعدش هم این خونه تا مغازه 3 دقیقه بیشتر راه نبود. چیزی که عجیب بود این بود که یه مدتی گذشت و خبری از لسلی نشد. اینکه دیر کرد مامانه خواهر رو فرستاد دنبالش، خواهرش رفت پیش مسیر رو ببینه، مثلا از اون مغازه، این مغازه شاید یا آب نبات فروشی اون بر خیابون رفته باشه، دید نه خبری از این بچه نیست که نیست. داداشه اومد با هم گشتن، هیچ. رفتن دنبال مرد خونه، کارش تمام شده بود، داشت سر باشگاه سر کوچه دارت میزد. دیگه 1.5 ساعت شده بود که لسلی نبود، نگران شده بودن. اونم آمد و باز این ور بگرد و اون ور بگرد و نیست که نیست. اصلا به نظر می رسید این مغازه نرفته. رفتن اونجا گفتن آقا یه دختر بچه اینطور اونطور با کاپشن آبی، کیف خرید آبی، یه کلاه اینطوری کشیده، از این پراتوش داره اینا کشیده رو سرش، دیدین شما؟ گفتن نه آقا همچی کسی اصلا اینجا نیومده. لسلی هم دختر خجالتی بود، عینای نبود که مثلا با غریبه حرف بزنه. بعد بچه حرف گوش کنی هم بود، اهل بازیگوشیای خطری و در رفتن و این کارا نبود. یه مقدار البته عقلش از سنش کمتر بود. یه معلمش میگفت ذهنش مثل بچه 6 ساله کار میکنه مثلا، یعنی عقلش قد بچه 6 ساله میرسه با اینکه 11 سالشه. یعنی چی؟ یعنی این که اگه یه نفر بخواد شاید بتونه گولش بزنه با خودش ببرتش، مثلا بگه که کوچولو بیا یه آب نواتی بهت بدم، یا مثلا عموی بیا گربت رو بریم پیدا کنیم. اگه مثلا یه کسی بود که میدونست لستی تازگی گربش رو گم کرده، که گم کرده بود، ممکن بود مثلا اینطوری گولش زده باشه، میخورد بهش که اینطوری گول بخوره. مامانش هم اول عصبانی بود که چرا دیر کردین دختر و اینا، و بهش گفتم جنگی برو بیا و اینا، ولی بعد کم کم عصبانیت رفت و نگرانی آمد و نهایتا هم دیگه رفت تو فاز وحشت که چی آمده سر دختر من؟ شوهره، ولی بیشتر فازش این بود که نه حواس پرتی کرده، شاید مثلا یه دوستشو دیده با اون رفته. بعد همینطور که این فاصله بین خونه و مغازه رو میرفت و میامد، کم کم هی فکر و خیالاش بدبینانه تر شد، ترسش بیشتر شد، راه رفتنش کم کم شد دویدن، صدا کردناش کم کم شد داد زدن. بعد پرسجو، شما یه دختر کوچولو ندیدین با کاپشن اینجا رد شه؟ بی جواب، بی نتیجه. ساعت 3 که شد اینا دیدن نه دیگه خبری و اثری از این بچه نیست، پلیس رو باید خبر کنیم. پلیس رو خبر کردن و پلیس هم بلا فاصله آمد روی پرونده. این آقا البته پدر تنی لسلی نیست، پدر ناتنیشه. پدر لسلی رو مادرش ازش جدا شده، احساس کرده که اون مسئولیت پذیری پدر بودن رو نداره، با این آقا دوست شده و زندگی رو با این شروع کرده. از اون ور خواهر بزرگه لسلی هم با این آقای خورده‌ای داستان داشت، بعد با مادرش هم داستان پیدا کرد. این شد که اونم چند ماه پیش گذاشت از یه خونه رفت، خواهر بزرگه رفته بود پیش پدرش. الان که خبر رو شنید اون هم آمد اینجا و همه خانواده جمع شدن کنار هم به حمایت و گشتن و قوت قلب، و پلیس هم از اون ور کم کم دیگه دامنه گشتش رو بزرگ کرد و دیگه حالا در سراسر ایالت، سراسر استان دارن پرسجو میکنن از مردم، از رهگذرا. همزمان هم حالا شایعه ها داره میاد که آره فلانجا نزدیک زمین بازی بچه های مردی رو با یه ونی دیدن، آره تو اون یکی شهره یه مردی رو دیدن دوروبر مدرسه میچرخیده، از اینجور حرفا. بعد کم کم داوطلبا جمع شدن، همسایه ها جمع شدن، آشناها جمع شدن، گزارش های مردمی به پلیس زیاد شد. کلی از اینا رو از قصه های دیگه میدونیم دیگه، از داستان های دیگری که تو پادکست گفتیم، چیزی توشون نیست. منتها تو اون ساعات اولیه و شب و روزهای اول هر سرنخی رو پلیس باید بگیره دیگه، چون نمیدونی که کی حرف حساب داره میزنه، کی چرت و پرت داره میگه. خواهر بزرگ لسلی هم که گفتیم آمده بود، خودش سنگین حامله بود، پا به ماه بود اون موقع، ولی هم خودش هم دوست پسرش هم چند تا دوستای دوست پسرش اینا با موتور اومده بودن به کمک. همون وسط یه زنگ هم به باباشون زد که آره چنین و چنان شده و قول داد که من خبری شد خبرت میکنم. گفتیم این دختر بزرگی با باباشون داشت زندگی میکرد، اونم حالا بابای لسلی هم هست، اونم از اون طرف خیلی نگرانه. پلیس اول چیکار کرد؟ پلیس اول اومد خونه رو خوب گشت، به خاطر اینکه سابقه داره که تو این شرایط بچه ممکنه به میل خودش یا علارغم میل خودش تو خونه باشه وقتی که گزارش گم شدنشو میدن، یا حتی کشته شده باشه. آمدن و خونه رو گشتن ولی چیزی پیدا نکردن. بعد با تحقیقات بیشتر دیدن که نه این لباس چیزی هم با خودش نبرده، پس خیلی بعیده که به میل خودش تصمیم گرفته باشه با برنامه جایی رفته باشه. دیگه شب که شد پلیس خونه به خونه داشت در میزد دنبال هر سرنخی، هر اطلاعاتی. تا 4 صبح اون روز یک تعدادی از دوست و آشناها تو خیابون دنبال این بچه بودن. همه هم ذهنا درگیر که الان دیگه این بچه نمیتونه شرایط خوبی داشته باشه. کجا ممکنه اصلا مونده باشه؟ شب بیرون تنها اصلا دووم میاره؟ گشتنا ادامه پیدا کرد و حالا پلیس هست، مردم هستن، این باشگاه جوانان هست، یوث کلاب هست نزدیک، اونا اومدن که آره اینجا و اونجا و اینا یه دخمه‌توریایی هست، یه جاهای مخفی هست که ما میریم کسی بلد نیست، مثلا شاید اونجاها باشه. رفتن اونجا رو هم گشتن و خبری نشد. حالا اینو از این ور دارن میگردن بی نتیجه، از اون ور ترس و نگرانیه که توی خانواده های بچه دار داره زیاد میشه. از همه بدتر هم حالا خود خانواده لسلی، ولی بقیه بچه دارا هم دارن میگن که ایوا ما فکر میکردیم امن اینجا، چی شد هم چی شد؟ ادامه پیدا کردین گشتن ها، یه روز و دو روز و سه روز شد که اینا دارن میگردن و خبری نیست، و دیگه اون خوشبینا هم کم کم امیدشون داره ناامید میشه. چه خبر دیگه شد زهردارترین سوال دنیا، یکی بیاد به خانواده لسلی بگه چه خبر، اینا انگار واقعا دیگه جون میخوان بکنن جواب بدن. چه جوابی میتونن بدن تو این شرایط؟ چه خبر دارم من؟ خبر داشتم خب میگفتم دیگه. منتها حالا تو خودشون هم هر کسی داره سعی میکنه که در حالی که امید خودش داره هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه به بقیه یه امیدی بده. منتها ته دلشون کم کم دیگه دارن از اینجا آماده میشن دونه دونه که ما دیگه این بچه رو نمیبینیم. دیگه سه روز گذشته، اثری ازش پیدا نشده. پلیس هم کم کم داره نیروی روی پرونده رو کم میکنه. همه جا رو هم گشتن، تو خیابونا، سر میدونا. منتها کسی که هنوز وا نداده و وا نمیده انگار اون دنیل، ناپدری لسلی. سه روز الان که داره راه میره، داره میچرخه تو خیابونا و تو کوچه ها و اینا. حالا چند تا از فامیلا و همسایه‌ها و اینا هم تیکه تیکه پا به پاش میشن. ولی از لسلی خبری نیست. نیست. اون روز که لسلی رفت بیرون گفتیم یک شنبه بود. اینا یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه رو گشتن، چیزی پیدا نشد تا چهارشنبه صبح. چهارشنبه صبح یه بابایی وسط جاده توی پارکینگ تو ونش خوابیده بود. صبح پا شد که بره لای درخت ها اونجا خودش رو راحت کنه، چشش افتاد یه گوشه لباسی رو دید. رفت نزدیکتر و هی نزدیکتر که رفت صحنه عجیبتر شد و دیگه معلومه دیگه یه چیزی دید که باعث شد این بکشه عقب. دید لباس تنه بچه‌ایه. بعد معلوم شد که آره یه بچه‌ای افتاده رو این چمنای بلند به صورت، کاپشن آبی و کیسه خریدی و لباساش هم همه تنشه و ولی جای کبودی معلومه، زخم چاقو هم معلومه. اول که دید خوشگش زد، بعد یهو یادش افتاد که آره میگفتن تو شهر که یه دختر بچه گم شده. اومد و خودش رو جمع جور کرد و پلیس رو خبر کرد و پلیس رو برد به محل و اینطوری پرونده دختر گم شده تبدیل شد به پرونده قتل. کجا پیدا کرده بود اینو؟ یه جایی بالای یه بلندی تپه توری، بالای یه شیبی کنار جاده A672. جاده همین امروزش هم تو گوگل مپ میتونیم بریم ببینین، جاده رفت و برگشتی، جاده باریکه. تقریبا کنار این جاده دشت هایی هست، رو بلندی پشت پارکینگ، از این پارکینگ جاده یا لیبه یا به قول انگلیسی ها، توی یکی از این تیکه ها 9 متر مثلا بالاتر از سطح جاده این جسد پیدا شد. بسته به این که مثلا از چه مسیری بری، با اون محدودیت سرعتی که جاده داره یه چیزی بین یه ربع تا نیم ساعت میتونه طول کشیده باشه از جایی که لسلی آخرین بار دیده شد دم خونشون تا این محلی که جنازه پیدا شد. آمد پلیس بالا سرش رو مشخص کردن که این در حوزه کدوم پلیس و کاراگاه آمد و منطقه ممنوعه رو مشخص کردن و مسیر بین جایی که جنازه پیدا شده و جایی که گم شده رو علامت گذاری کردن و مشغول شدن به کار. اول ببینیم تو این منطقه کی کی اومده، چه ماشینی رد شده، کی چی دیده، کی با چی رفته، از لحظه گم شدن تا لحظه پیدا شدن جسد هر چی میتونیم اطلاعات جمع کنیم. امروز هم روال همینه دیگه، قدم اول کار تحقیقی اینه که اینطوری بفهمیم اصلا چی سرنخه چی سرنخ نیست، چی مهمه چی مهم نیست. اطلاعات اولیه رو پلیسا گذاشتن کنار هم، رسیدن به این که لسلی رو از نزدیک خونهشون یه کسی با ماشین آورده اینجا، بعدم اینجا پارک کرده، یه 9 متری ارتفاعی کشیده بالا، 12 متری کشیده تو، رسیده به اینجایی که پیداش کردن. حالا قبلش جای دیگه رفتن نرفتن نمیدونیم، معلوم نیست. این رو هم فهمیدن که وقتی که اینجا افتاده رو زمین زنده بوده هنوز. یه کمی هم تحقیقات بیشتر نشون داد که تجاوزی بهش نشده، برای همین انگیزه جنسی اصلا به نظر نمی رسید که داشته باشه. ولی بعد دیدن که نه، ممکنه قصه چیز دیگری بوده باشه، به خاطر اینکه روی لباس لسلی که البته هنوز تنش بود یه آثار و بقایایی از یه مردی بود که معلوم نبود که مثلا این اتفاق البته اینجا افتاده یا قبلا یا حتی وقتی زنده بوده افتاده یا قبلش افتاده. فقط مشخصه که خود ارضایی کرده یه کسی و معلومه که با خشونت با 12 ضربه چاقو کشته این بچه رو. ضربه ها هم توی سینه و تو گردن و با یه چاقوی کوچیکی و بعدم چاقو رو همینطوری با شلوار بچه پاک کرده و رفته. کم کم شاهدای آمدن جلوی اطلاعات جمع شد از کسایی که میگفتن لسلی رو تو خیابون دیدن، از دوستاش و بچه های محل و بچه های مدرسه و همسایه و همه دوروبر همون ساعتی که از خونه آمده بود بیرون، همه هم بین راه خونهشون و اون مغازه‌ای که قرار بود بره. هیچ کس مطمئن نگفت که من تو مغازه دیدمش. یکی البته بود که یه چیزی میگفت من یه ون زرد کوچیکی دیدم، این داشت انگار دنبال لسلی میرفت. چند نفر دیگه هم درباره یه ون زرد مشکوک حرف زده بودن، مخصوصا چند نفر گفته بودن که ما یه ونی رو دیدیم، یه ون زردی رو دیدیم دوروبر این یوت کلاب، دوروبر این باشگاه جوانانی که توی محل بود، نه اون روز، اصلا جمعه شب، دو روز قبل از گم شدن لسلی. این شد که این ون زرده هم شد یک کلمه‌ای که توی بعضی از حرفا تکرار می‌شد. وقتی صحبت ون شد، اون بابایی که جنازه رو پیدا کرده بود دیگه کم کم از شاهد تبدیل شد به مظنون. سابقه هم داره که کسی که قتل کرده خودش بیاد مثلا کشف کنه جنازه رو. رفتن سراغ اونو، خب شما بگو از جمعه تا چهارشنبه که این جنازه رو پیدا کردی کجا بودی، چی کار میکردی؟ اینم گفت آره من مال اینجا نیستم، واسه کار آمدم اینجا، بعد کار میکنم توی ساختمون کار میکنم و اینا، پول برای اینکه پس انداز کنم شبا تو ونم میخوابم، اون آخر هفتهرم اصلا اینجا نبودم، رفته بودم شهر خودمون، خونه خودمون، اینم پدرم، اینم مادرم شاهد، همسایه هاشون هم تایید کردن. یه مغازه هم گفت رفتم و مغازه دارم اومد تایید کرد. بعد اینا 6 تا بودن که دور از خونه داشتن کار میکردن تو ساختمون، عادتشون کلا این بود که تا دیر وقت کار کنن، بعد برن با هم یه چیزی بخورن و یه دومی به خمره بزنن و بعدم هر کی بره سر جای خودش بخوابه. همکاراش میگفتن که مثلا ما میتونیم تایید کنیم که این وقتایی رو که تو شهر بود کجا بود، چی کار میکرد، چون ما بالاخره باهاش بودیم، شبا هم میرفتم اون جایی که میگه میخوابید. منتها یه سه شنبه رو گفتن که این با ما نیومد. سه شنبه با ما نیومد، بعد کار یه راست رفت خونه، یعنی رفت تو ونش به استراحت. بعدم گفتن که آره اون روز صبح سر کار اومد گفت من یه همچین چیزی دیدم، قشنگ معلوم بود که قاطیه، ما هم بهش گفتیم برو به پلیس خبر بده که داد. این اطلاعات و چیزای دیگه‌ای که از ایشون جمع کردن نهایتاً پلیس رو اون موقع رسوند به این که از جا و مکان و حرکت‌های این آدم همینطوری که ادعا می‌کنه می‌تونه مطمئن بشه و بدونه که دروغ نمیگه و ایشون رو از مظنون بودن خارج کنه. منتها مسئله ون، مخصوصاً یه ون زرد رنگ، هنوز سر جاش بود و این آقا هم همچنان آدم مهمی بود، هم کاشف جسد بود، همین که در اون زمانهای مهم ایشون در اون مکانهای مهم حضور داشت و حضورش تایید شده بود. بازم بازجویش کردن، هم لباساشو هم ونشو، که چیزی از صحنه جابجا نکرده باشه، اثری نمونده باشه از واقع اون چیزها، و هرچی هم که پیدا کردن ضبط کردن، نگه داشتن توی پرونده. یه کاری هم که کردن طبیعتاً این بود که وقتی جنازه پیدا شد رفتن خبر رو دادن به خونه لسلینا و بعدم قبل از اینکه اون مادر بتونه بفهمه چی به سرش آمده بردنش برای تشخیص هویت. و اولم یه امید ناامیدی داره که مثلا شاید اشتباه کنن، شاید لسلی نباشه، ولی وقتی دید که افسر پلیس نگاهشو داره از این میدزده، فهمید که اونی که اینا پیدا کردن لسلیه و خودشون هم اینو میدونن، این تشخیص هویت و اینا فرمالیته است. رفت و خواست بغلش کنه که گفتن نه اجازه نداری بهش دست بزنی. گفتن که خانم این دختر شماست؟ گفت آره ولی مال من دیگه نیست انگار. اونجا اون بغض و گریه‌ای که سه روز بود نگه داشته بود دیگه ترکید. بعدم آمد از اتاق بیرون و خبر رو به دانیل داد، و یعنی خبر رو که لازم نبود بده، اون حال اینو دید خودش فهمید. از یک سالگی لسلی این آقا اومده بود توی زندگی اینها و واقعا هم بیشتر از بچه‌های دیگه دوستش داشت. اونم وقتی حال اینو دید اشکش سرازیر شد. حالا یه خورده درباره جغرافیای این جایی که اینا هستن صحبت کنیم. گفتیم اینا در حومه منچستر هستن، منچستر گریتر ایریا هستن، یه منطقه در شمال غربی انگلیس در وست نورکشایر. این منطقه قبلا کشاورزی بود، روستایی بود. بعد از انقلاب صنعتی نساجی خیلی اینجا رونق گرفته بود توی یه دوره‌ای و اصلا تمام منطقه تو کار منسوجات بودن. بعدتر در قرن 20 و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم دیگه اون پرشور سابق رو نداشت، تب و تاب صنعتیش فروکش کرده بود، منتها خب اثراتش همچنان بود. اثراتش چی بود؟ اثراتش کلی خونه‌ای بود که اینجا ساخته شده بود توی همون دوره‌ای که بالاخره صنعتی بود و کارگر بود و کارخونه بود و اینا. جامعه کارگری شکل گرفت، کم و بیش کوچیک، کم و بیش همه تو دل همون حرفا، ولی بالاخره خونه های نزدیک هم هنوزم شکلش همونطوریه. هم همدیگه رو میشناسن، این خونه های چسبیده به همدیگه کوچیک شکل، هم پدر مادر و بچه ها رو میشناسن، همه بالاخره یا توی مدرسن یا توی باشگاه جوانانن یا باباهاشون یه پاپ میرن یه باشگاه میرن. عادت جوامع اینطوری هم مثل شهرهای کوچیک خودمون اینه که خبر دهن به دهن میچرخه و تو این چرخیدن حالا یک کلاغ چهل کلاغ هم میشه دیگه دوغ از دوشاب نمیشه تشخیص داد. بعد یه مدت پلیس هم بعد یه مدت انقدر که آدم ها هی نشستن با هم حرف زدن نمیدونه چی فکته، چی قصه است، چی حرف حسابه، چی چرت و چولاست. آدم هم نه که نخوان کمک کنن، میخوان کمک کنن، ولی تمایلشون به کمک کردن خیلی بیشتر از تواناییشون برای کمک کردنه و این خودش گاهی کار رو خراب میکنه. پرونده قتل، مخصوصا پرونده ای که قاتل از اول توش معلوم نیست، با یه سری سوال استاندارد، کم و بیش استاندارد شروع میشه. مقتول که چطوری مرده؟ کی کشته شده؟ کجا کشته شده؟ آلت قتل چیه؟ قاتل کیه؟ انگیزه کیه؟ قاتل در چه حالی بوده؟ استیت آف مایندش چیه؟ مقتول چی؟ تحقیقات هم یه بخشش جلوی چشم مصاحبه ها و تحقیقات محلی و بازجویی و اینا، یه بخشش ولی دور از چشمه، اون بخشی که مدارک و نشانه ها و اینا رو میبرن تو آزمایشگاه زیر ذره بین، اونجایی که کلی عکسای صحنه جرم رو توش میبرن موشکافی میکنن. هر عکسی هم یه داستانی داره. دقیق ترش اینه که هر عکسی هر بار که میبینیش یه داستانی داره. تو این پرونده هم یه کاراگاهی نشسته توی اداره پلیس با ذره‌بین افتاده روی این عکسا، لایه لایه داره این پیازو پوست میکنه ببینه میتونه برسه به اصل قضیه یا نه. ورقاشو که میزنه میرسه به یه همچین نتایجی. میگه که قاتل این جنازه رو همون جایی که پیدا شد ول کرده بوده. یعنی بعد از این که قاتل رفته دیگه اتفاق دیگه‌ای نیفتاده. یه سوال مهم البته میشه که آیا محل قتلم همین جاست یا نه، یا زخما چه ترتیبی داشتن، اصلا زخما چی هستن، ضربه مرگ کدومشون بوده. بعدم زمان بندی، تکلیف خیلی چیزا رو زمان معلوم میکنه، یه مظنونینی رو همین زمان بندی درست میتونه از لیست حذف کنه. متخصصین مختلف رو همینجا صدا میکنن، پاتولوژیست آمد وضع بدن بچه رو مطالعه کرد، بله دست راستش زیرش بوده، دست چپش خم شده کنار بدنش، کمرش یه هوا اینوری چرخیده، لباسش اونوری چرخیده، دامن بارونیش رفته بالا، جای زخما پشتش، روشونش، پشت سرش، کیفش کنارشه، زیپ کیفش بازه. حتی یه مدت فکر میکنن که شاید به خاطر کیفشه که کشته شده، شاید دنبال پولش بوده یارو، اصلا انگیزه مالیه، انگیزه جنسیه. شواهد و مدارک جمع میشه، فکرارم میکنن، حالا روی این شواهد و مدارک هم دونه دونه برچسب میزنن که این دقیقا کجا بود، کی برداشته شد، کی نمونه رو برداشت. بعدم میبندن درشو، میرن سراغ وجب بعدی، دوباره چی پیدا میشه. از رو لباسش با این چسبا نمونه برمیدارن، زیر شلوارشو چک میکنن که زیر دامنش پوشیده بود، به نظر میرسید کسی کاری به این لباسش نداشته، واسه همینم احتمال اتفاق جنسی کمتر میشد. دماشو اندازه میگیرن، دمای محیط رو، روی زمین و چند متر بالاتر از زمین و رطوبت و اینطوری یه ارزیابی اولیه‌ای میکنن از زمان مرگ، زمان احتمالی مرگ، و نتیجهشون هم این میشه که این جنازه مدتی هست که اینجا هست، یعنی مثلا همون موقعی که پیدا شده اینجا نیومده. بعدم پیچیدنش در پلاستیک و پلاستیک سیاه و بردنش. توی پزشکی قانونی هم این بررسی ها ادامه داره، اونجا متخصصین بررسی میکنن که میشه زمان مرگ رو مثلا دقیق تر در آورد یا نه. بعدش هم از روی آنالیز جسد میتونن انگیزه های احتمالی رو بفهمن یا نه، صورت مثلا خونالوده، ولی سالمه، خود صورت آسیبی ندیده، بر همین به سرش ضربه ای نخورده، چشماش نشون میده که خفه نشده، روی سینه‌اش زخم قدیمی جراحی قلبش هست، اندام جنسیش سالمه، نشانه ای از آزار نداره. و اما 12 ضربه، 12 ضربه چاقو، همه هم روی بالاتنه، روی سینه و روی گردن و پشت گوش و همه در واقع توی یه مستطیل 8x15 سانتی. بعضیاشون هم خیلی عمیق تا توی قلب رفته بود تو. اون پروفسوری هم که داره این اندازه گیری ها رو میکنه داره حالا الگو و زاویه این ضربه ها رو هم در میاره دیگه، که ببینه هر ضربه چاقو چطوری خورده، کدوم اول خورده، کدوم دوم خورده. و یه نکته مهمی که همینجا متوجه میشه اینه که دستای مقتول سالمن، یعنی هیچ زخم ناشی از دفاعی نداره بچه، یعنی یا وقت نداشته از خودش دفاع کنه یا نتونسته، یا اینکه اصلا از عقب بهش حمله شده غافلگیر شده. نمونه برداری بیشتر نشون میده که بعد از اینکه از خونه بیرون رفته چیزی هم نخورده. بعد با آزمایش و تحلیل نوع و اندازه چاقو هم در آوردن، گفتن که نتیجه‌ای که ما می‌گیریم اینه که حداقل یک تعدادی از ضربه‌ها همینجا تو همین حالتی که جنازه پیدا شده دمر افتاده همینطوری بهش وارد شده. زمان مرگ رو هم گفتن ما برآورد می‌کنیم همون یک شنبه‌ایه که گم شده بوده. مسئله بعدی دیگه لباس مقتول بود. لباس مقتول رو میگن تو این پرونده ها نه دور میندازن نه پس میدن به خانواده، میگن بدن مقتول و لباس مقتول از زبان خودش صحبت میکنن. یکی از این کتاب های منبع ما میگفت لباس های لسلی صحبت نمیکردن، داد میزدن. اینا رو هم طبیعتا نگه داشتن و از دوروبر صحنه هم چند تا چیز جمع کردن. چند تا حلقه نگاتیو افتاده بود اونورتر تو درخت ها، اونو برداشتن. یه کیسه پلاستیکی پاره بود، یه پاشنه کفش زنونه بود، یه دستمال بود، یه جفت جوراب بود، یه پاکت سیگار بود. اینا از جاهای مختلف دور و نزدیک، چاقوی شکسته بود. مجموعاً 379 قلم چیز میز از دوروبر این صحنه برداشتن. توی آزمایشگاه روی لباسش گفتیم لکه هایی بود. اون آقای دانشمندی که بررسی میگرد تونست اسپرم رو ببینه. از این اسلایدهای میکروسکوپی درست کردن، بردن آزمایشگاه، ایشون هم یه شمارشی کرد. منتها تعداد اسپرم هدها رو یادداشت کرد پلاس اچ، که تعداد خیلی پایینی گفت دارن اینا، یعنی تعداد اسپرم هدها خیلی پایین هستن. تعداد اسپرم هد پایین بود، ولی به هر حال نشون میداد که قتل میتونست انگیزه جنسی داشته باشه دیگه، چون نشون میداد اینجا اتفاقی افتاده. البته گفتیم با خود لسلی کاری نداشته قاتل. لباسا هم گفتن بگردیم ببینیم اثر خون دیگری پیدا میشه یا نمیشه به جز خود لسلی، که مثلا حالا هر مظنونی هم گرفتیم ازش نمونه خون بگیریم. ماشین مشکوک هم دیدیم نمونه برداری کنیم، هم برای اینکه ببینیم الیافی از لباس لسلی مثلا روش هست یا نه، هم برای اینکه کیف لسلی از این پولکی پولکی‌ها بود، اون پولکی‌هاش میافتاد. گفتن تو ماشین قاتل هم یه همچین چیزی میتونه افتاده باشه، احتمالش زیاده افتاده باشه از این پولک‌ها. بعدم یه چیز مهم دیگه این که آها، اون چاقویی که اونجا پیدا کرده بودن، گفتن اون چاقوی آلت قتل نیست. یه چاقوی نزدیک جنازه پیدا کرده بودن، گفتن این آلت قتل نبود. یه لیست سوال هم درست کرده بودن، رفتن سر جاده از ماشینای عبوری میپرسیدن که شما یه شنبه پیش اینجا رد نشدین؟ یه بچه ندیدین؟ یه ون ندیدین اینجا پارک باشه؟ چون بالاخره آدم ممکنه یه چیزی ببینه به چشش نیاد، بعد که مثلا میگنم حواسش نباشه، ولی بعدن اگه ازش بپرسن مخصوصا نزدیک محل یه چیزی جرقه بزنه از ناخودآگاهش. رو این کار خیلی وقت گذاشتن، هم سوال از عبوریای تو جاده، هم پرسش‌های در به در، روش سنتی پلیس بریتانیا، و اینطوری خیلی اطلاعات جمع کردن. منتها اینم خودش یه مشکلیه دیگه، این همه نیرو بسیج کردن، این همه اطلاعات جمع کردن، بعد یه گرفتارین یا حالا با این همه اطلاعات چه کنیم؟ بعد دهه 70 هم هست، داریم میگیم 1975، کامپیوتر خبری نیست که. این اطلاعات رو فایل میکنن توی کارتایی، مثل این کارتایی که تو کتابخونه‌های قدیم بود، بعد دونه دونه واسه هر کسی که باهاش مصاحبه میکنن یه کارت. توی همچین سیستمی کراس رفرنس کردن، بررسی کردن این که حالا اینی که این اینجا داره میگه یک نکته‌ای توش هست که بخوره به یه چیزی که یه نفر یه جای دیگه گفته، یه همچین کاری خیلی کار سختیه. الان با یکی مصاحبه میکنی، بازجویی میکنی، یه صحبتی مثلا درباره یه ماشینی میکنه، میخوای بری ببینی تو این همه آدمی که صحبت کردی کی دیگه درباره همچین ماشینی صحبت کرده بود. کار راحتی نیست که. با کامپیوتر الان کار پیچیده‌ای نیست، ولی بدون کامپیوتر واقعا کار سختی بود. با این متد بسیار وقتگیر تو اون شهر کوچیک 200 تا افسر پلیس اون موقع درگیر این پرونده شدن. 200 تا. بعد حالا یه سری پرسش‌ها و مصاحبه‌هایی بود که اینا خودشون می‌رفتن می‌گرفتن. یه سری هم تماس‌های مردم بود. تماس‌های مردم گفتیم خیلی‌هاش بیخوده، ولی خود سرسری که نمی‌تونی ازشون بگذری چون نمی‌دونی کدوم بیخوده که. و بعد از تو همین تماس‌ها کم کم سر و کله یه الگویی پیدا شد. والدین یه تعدادی از بچه‌ها گفتن که یه مردی با ماشین دنبال دختر بچه‌های نوجوان بوده که هفته پیش. اینو کسی قبلا گزارش نداده بود، از بچه‌ها هم کسی تو ماشین طرف نرفته بود، اما الان که این خبر آمده بود به نظرشون دیگه اتفاق مهمی آمده بود که باید گزارشش میدادن. بعضیا مشخصات هم واسه ماشینه میگفتن که آره یه ونی بود، زرد بود یا کرم بود، یا نه یه ونی بود مثلا کرم بود درش سبز بود. اینو بعضیا میگفتن همون یک شنبه دیدن. یه لیستی خلاصه از ماشینایی که ممکن بود تو اون محل دیده شده باشن در این وضعیت درست کردن، همراه با زمانی که حدس می‌زدن، زمانی که قاتل لسلی ماشین رو بالاخره رسونده به اون محل. اینا نهایتاً شدن 12 تا ماشین که 2 تاشون می‌خورد بهشون که اینا بتونن همون موردی باشن که اینا دارن دنبالش می‌گردن، از روی حرف‌های بچه‌ها و والدینشون و مشخصات و اطلاعاتی که اینا از دیگران گرفته بودن. یکی هم اومد وسط که آره من اون تاریخ و اون ساعت یه ماشینی رو همین جایی که شما میگید دیدم، اصلا کنار جاده تو همین پارکینگه، همون یک شنبه بعد از ظهر مثلا ساعت 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر من یه ماشینی اینجا دیدم و یه مردی رو دیدم و یه بچه‌ای رو دیدم، البته از دور دیدم مطمئن نیستم، ولی حدس میزنم یه دختر بچه‌ای بود، یه مرد سفید بوستی بود، ولی چیز بیشتری نداشت طرف بده. این خودش البته اطلاعاتی که داشت میاد اطلاعات خوبی بود، منتها برای این خوب بود که اگه کسی رو گرفتن بیارن با این اطلاعات بسنجنش. با حرفای اینا نمیشد رفت کسی رو گرفت. درد سرتون ندم، ولی در نتیجه چند هفته کار دیگه 300 تا نیروی پلیس، کم کم پلیس رسید به این نظر و اعلام هم کرد این نظر رو که این قتل انگیزش قطعا جنسی بوده، قاتل هم مردیه که محلی بوده اینجا و انحراف جنسی هم داشته به طوری که نیاز به درمان فوری داره. در واقع دارن میگن که فقط پدوفایل نبوده، مشکل روانی شدید هم داشته که این باید مداوا میشده. اینو از همین صحبتایی که کردن و بچه‌ها گفتن و والدین گفتن و اینا همه رو گذاشتن کنار هم رسیدن به اینجا. دوروبر همون زمان موردهای یه خورده مشابه این هم در نزدیکی اون منطقه پیدا شد. یه جایش بود که کسی یه دختری رو میخواست ببره با خودش، دختر فرار کرده بود، یه طرح چهره هم اونجا از مهاجم کشیده شد، یه مرد سفیدی 30 تا 40 ساله، لاغر، قد بلند. خلاصه با این یکی دوتا پرونده مشابهش که بالاخره اطلاعات اونا هم بهش اضافه شده بود، پلیس ارشد، کارگاه ارشدی که روی این پرونده کار میکرد، اصرارش روی این بود که همین تحقیقات محلی، همین پرسوجوهای محلی ما رو میرسونه به آخرین لحظه هایی که لسلی زنده بوده و در انظار عمومی بوده و اونطوری ما میتونیم برسیم به قاتل. افسر خودشو فرستاد همون جاهایی که اون پرونده های دیگه بودن هم اطلاعات جمع کنن. البته آدم خالی بندم این وسط زیاده، مخصوصا نوجوانا، دختر و پسر می اومدن جلو میگفتن که آره ما لسلی رو دیدیم، یک شنبه مثلا شب دیدیمش، بعد از ظهر دیر دیدیمش، یه جای دوری دیدیمش، منتها بعدن معلوم شد که دروغ دارن میگن، یه چیزی میگن مثلا یا خیلی فکر میکنن میخوان کمک کنن یه چیزی میگن، یا خیال میکنن دیدن. انقدر مردم گزارش دادن به پلیس که آره ما یه ماشین دیدیم دنبال بچه‌ها میکرد، یا ما به این مشکوکیم، فلان جا فلان کس فلان کارو کرد، که پلیس مونده بود که تو این شهر فسقلی مگه چند تا مجرم و خلافکار هست. بعد این وسط اطلاعات جدید هم اضافه میشد، دامنه تحقیقات هی بازتر میشد، یا دامنه جدید اصلا باز میشد برای تحقیقات. یکی مثلا میگفتن که خب دست خود قاتل هم احتمالاً بر اساس این ضربه چاقو زخم شده، رفتن سراغ بیمارستانا، یا مثلا رو لباس لسلی دیدن که اثر یه پودری هست که اینا که کار ساختمونی میکنن ممکنه باهاش سر و کار داشته باشن. هی جلو رفتن، اطلاعات بیشتر شد، نیروی بیشتر لازم شد، بیشتر نیاز پیدا شد که اینا حذف کنن و کار هی سخت‌تر شد. کار سخت‌تر شد و البته خب اینا هم امیدوارتر شدن که با اطلاعات بیشتر ما بتونیم برسیم به قاتل. یه سناریو هم این بود که شاید لستی رو یه کسی بلند کرده که میشناختتش، شاید اصلا آدم ربایی نبوده. بیشتر 90% قتلایی که از کتابا میگفت در بریتانیا به دست کسایی که مقتول میشناسدشون. 90% مقتولا میگه قاتل رو میشناسن، بیشترشون هم در محیط امن و گرم و صمیمی خانواده. اینه که حالا خانواده هم باید بررسی بشن، مثل بقیه مظنونین خانواده هم باید دلیل پیدا بشه برای حذفشون. یعنی کی؟ یعنی خواهرش، یعنی دوست پسر خواهرش، یعنی دوستای باباش، همین ناپدریش یا بابای خودش، همه. این تحقیقاتو که شروع کردن، مخصوصا وقتی کله رو کردن توی خونه و خانواده، دیدن که حالا اون تصویری که از لسلی داشتن و از زندگی خانوادگی مهربون و گل و بلبل اینا داشتن هم انگار خیلی تصویر دقیقی نیست. تا حالا تصور این بود که لسلی دختر شاد و خوشحالیه از یک خانواده باثبات مهربون، ولی واقعیت طبق معمول چیز دیگری بود. تو بررسی ها معلوم شد که خب لستی و خواهر برادراش اصلا فامیلیشون مالسید نیست، یعنی فامیلی رسمیشون همون فامیلی باباشونه. الان میگن لسلی مالسید، ولی فامیلی شناسنامه اینا همون فامیلی باباشونه، اندرسونه. لسلی بچه آخر بود، بچه چهارم بود، گفتی مشکل مادرزادی قلبی داشت، ضعیف بود، 3 سالگی عملم کرده بود. اون موقع اینا گلاسکو زندگی میکردن، باباشون اهل گلاسکو اسکاتلند بود، بابا هم رفیق باز بود، اهل گردش تفریح بود و نقش پدری رو نه خیلی بلد بود نه اینکه واقعا میخواست. حداقل نظر مادر بچه ها این بود که نمیخواد این نقشو. بعد 4 تا بچه هم داشتن، 4 تا بچه قد و نیم قد. لزلی هم وضعیت خاصی داشت. آخرش این آقا گفت من اعصابشو ندارم، از خونه زد بیرون. این که از خونه زد بیرون، آپریل رفت با یه مردی دوست شد به نام دانیل که هم توجه خوبی به این میکرد، هم با بچه ها خوب بود. منتها ازدواجش هنوز داشت، یعنی شوهرش رو هنوز داشت، در کنارش رابطه با این آقا رو هم ادامه داد. تا اینکه یه بار که اندرسون رفته بود مأموریت، 2 تا از بچه‌ها رو اصلا ورداشت و با این آقا فرار کرد، اومد یه جایی نزدیک همین منچستر. اون موقع 2 تا دختر بزرگش رو با خودش نیاورد، گذاشت پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون. این مهندس از مأموریت برگشت، دید اینا رفتن، برگشت اومد دنبالش که نه بیا غلط کردم و بیا برگردیم و آشتی کنیم و اینا. اینم گفت نه برنمیگردم. این گفت برنمیگردم، مرده برگشت گلاسکو، بچه ها رو از پدر بزرگ مادر بزرگ گرفت سپورت به یکی از این مؤسسات، اما دلش میخواست که برگرده پیش آپریل. میگفت من دوستش دارم. حتی کارش رو عوض کرد، یه مدت اومد شهر اینا، اومد توی انگلیس که نزدیک خانواده سابقش باشه، کم راهی هم نیست واقعا از گلاسکو تا منچستر. کم کم هم مهرش دوباره به دل این زن افتاد، مهرش به دل این افتاد و این خانومم اون دانیل رو ول کرد و رفتن. اون 2 تا بچه دیگه شون هم از گلاسکو از مؤسسه پس گرفتن و آوردن اینجا دوباره لونه عشقشون رو در کنار هم بسازن. اما از قضای روزگار این خانم اپریل اون موقع حامله شد، در واقع حامله بود، از همون آقای دانیل هم حامله بود. این بابا هم برگشت که بابا من بچه خودم رو نمیخواستم، حالا بچه اینو آوردی، اینو باید بدیم بره، من نمیتونم اینجا باشم، تو بچه اونم اینجا بخواد به دنیا بیاری و بزرگ کنی و اینا. این شد که این زندگی جدید اینا 5 هفته بیشتر طول نکشید. بچه که به دنیا آمد، این آقای اندرسون دوباره از این خونه رفت و اون دانیل به خانه وارد شد. بچه ها هم این وسط 2 تیکه شدن، 2 پاره شدن. یعنی حالا جسمی که حالا همه پیش مادرشون بودن، ولی اون دختر بزرگه با دانیل ناپدریشون نمی ساخت، آبش توی جوب نمی رفت. لسلی ولی اون بابای خودشو زیاد ندیده بود دیگه، این دنی براش بابا بود. رابطهشون در واقع تا یه حدی خوب بود که این خانم اپریل فکر میکرد که اصلا دنی به خاطر لسلی که انقدر دوستش داره اومده پیش اینا مونده. بعد شرایط خاصی هم داشت لسلی، مراقبت ویژه میخواست، یه سندروم خاصی داشت که تو عکساش هم معلومه، چهرهش رو الفین مانند میکرد. یه چهره های خاصیه که حالا عکسش رو ببینید متوجه میشید، من تو فارسی نمیدونم اصطلاح درستش چیه، یه پیشونی برجسته‌ای دارن و چشا قشنگ از هم فاصله داره و دماغ یه خورده سربالاست و فک و صورت و اینا هم یک ظاهر مشخصی داره، آدم ببینه نمیتونه بعدن اشتباه بگیره. از نظر ذهنی هم آیکیو پایینی میگن داشت، یه مدرسه خاصی میرفت، البته فعال بود بچه، هم تو مدرسه هم تو خونه هم تو محل، منتها بالاخره یه کمبودهایی یه ویژگیهای خاصی داشت، هم از نظر ذهنی هم از نظر فیزیکی، و البته بلد بود که با کمک و حمایت خانواده بدون سر و صدا و بدون دراما و اینا کارش و زندگیش رو پیش ببره، از زندگیش لذت ببره تا همون تابستون منحوس 1975. یه بارم اینا تلاش کرده بودن خانوادگی برن استرالیا، ولی اصلا به خاطر همین شرایط پزشکی لسلی پروندهشون رد شده بود. خونهشون ولی خلاصه خونه پرتنشی بود، مخصوصا گفتیم بین خواهر بزرگی لسلی و دنی تنش زیاد بود. گیر بزرگم انگار این بود که این خواهر بزرگی یه دوست پسری داشت، این بابای پدر ناتنی از اون خوشش نمی آمد. بعد آقا و خانم خونه شروع کردن به زیاد نوشی، اوضاع بدتر هم شد، الکل اوضاع تنشی رو تنشی تر کرد. بعد از اون ور اپریل هم شروع کرد دوباره به سر و گوشش جنبیدن، حالا ازدواج هم کرده بودن، باز این انگار مردای دیگر هم می دید. بعد دنی کارش رو از دست داد، خانواده رفت زیر قرض، همسایه ها چند بار زنگ زدن به این نهادهای مربوطه، اورژانس اجتماعی و اینا، که آقا اینا وضع خانوادهشون همچی خیلی به سامان نیست. اونا آمده بودن سر زده بودن بهشون، یه بار دیده بودن که آره زن و مرد پا شدن رفتن پاب، نشستن آبجو میخورن، بچه ها رو سپردن دست مثلا برادرشون که 12 سالشه. تو همچی شرایطی بود که اون دختر بزرگی رفته بود پیش باباش، میگفتش که اصلا توی خونه دعوا زیاد و اینا، من میرم. و البته که این آقای دانیل بعدن کار پیدا کرده بود، ولی اوضاع مالی خوب نبود، در واقع خوب نبود که خراب بود، انقدر خراب بود که نونوای محل نون نسیه نداده بود به دنی شب قبلش. سر همین هم شد اصلا که نون نداشتن یک شنبه، بعد مجبور شد لستی رو بفرسته. چقدر اون نونوای بدبخت خودش رو سرزنش میکرد بعدن که من اگه اون شب یه نون نسیه داده بودم به این مرد، فردا بچه پا نمیشد بره مغازه و اصلا این بلا سرشون نمیامد. منتها خلاصه این مطلب چیه؟ خلاصه این مطلب اینه که وقتی پلیس کلشو کرد تو زندگی اینا و وضع زندگی رو دید و سابقه و اینا رو دید، دانیل رو هم به لیست مظنونین اضافه کرد. گفتن اصلا بریم بقیه لباسای لستی رو هم ببینیم، ببینیم شاید یه سابقه ای از آزار جنسی اصلا اینجا پیدا شد تو این خانواده. یه نکته مهم دیگه هم بود تو این دریای اطلاعاتی که پلیس جمع کرده بود، دو نفر بودن که ما گفتن ما لسلی رو دیدیم. یکیشون یه خانم پیری بود که میگفت من دیدمش تو ماشین نشسته بود، یکی هم یه کسی دیگه بود که گفتیم میگفت من کنار جاده دیدمش. هیچ کدوم اینا چیزی درباره خشونت نمیگفتن، نمیگفتم مثلا بچه از تو ماشین کمک میخواست یا جیغ زد، اصلا اون خانمه میگفت لبخند زد به من، یا اونی که میگفت بچه رو داشت میکشید کنار جاده، صحبتی از خشونت و تلاش برای فرار و اینا نمیکرد. اینا هم یه نشونه هایی بود که بیشتر هدایت کرد پلیس رو اون موقع به سمت داخل خونه. گفتن این بچه به نظر میاد از این کسی که بردتش و احتمالا قاتلش هم بوده نمیترسیده، پس میتونسته این آدم آشنا باشه، حالا همسایه‌ای باشه، آشنایی، دوست بابایی، معلمی، خانواده‌ای، یکی که میشناستش. بر این اساس تحقیقات یه مقدار با این زاویه ادامه پیدا کرد، لباسا رو گرفتن از 15 نفر مختلف که به مظنونین اضافه شده بودن، رفتن نمونه گرفتن، 15 تا چاقو پیدا شد، 22 تا ماشین دیگه بازرسی کردن، ولی هیچی به هیچی، هیچ چیز به درد بخوری پیدا نشد و اینطوری یک کسان بیشتری از لیست مظنونین حذف شدن، مثل همین دانیل یا اندرسون پدر خود لسلی. اینا البته به سمت مظنون جدیدی نبردشون، منتها پروفایل و پرونده ای رو که برای قاتل داشتن کامل تر کرد. گفتن مردی با علاقه جنسی به کودکان، ممکنه سابقه ای هم در پلیس داشته باشه، مردی که بتونه رانندگی کنه، احتمالاً یه ون رنگ روشنی رو پشت فرمونش بوده، قدش حدوداً 1.70، دستشو ممکنه بریده باشه و یه زنی هم میره که به جز مشکلات رفتاری مشکلات روانی هم داشته باشه. از روی یه همچین پروفایلی گفتن حالا بریم سراغ کسایی که قبلاً یک حوادثی موارد جنسی ازشون گزارش شده و ببینیم تو اونا بگردیم میتونیم کسی رو پیدا کنیم یا نه. تو این مقطع کاراگاه ارشد مسئول پرونده هم عوض میشه، یا آقای میشه به نام دیک هالند، همزمان یه ارتقاء درجه ای هم میگیره و میشه مسئول این پرونده. تابوت رو که آورده بودن خونه روش نوشته بود در گذشته به 8 اکتبر 1975. 8 اکتبر البته تاریخ پیدا شدنش بود، تاریخ گم شدنش 5 بود. خانواده مدتی به این تابوت نگاه کردن، گربهشون رفت خودشون میمالید به تابوت. دختر بزرگی فکر میکرد مثلا ما اگه رفته بودیم استرالیا احتمالاً نه من حامله میشدم در نوجوانی نه لسلی میرفت. لسلی البته واقعا تو این عمر کوتاهش چند بار دیگه هم تا دم مرگ رفته بود. یه بار یه سنجاق سر کرده بود تو پریز برق، یه دفعه تو اسپانیا تعطیلات رفته بودن موج داشت میوردش از بس بچه سبک بود، مادرش پریده بود نجات داده بود، یه بار دامنش آتیش گرفته بود، اصلا کارش هم بیمارستان کشید. ولی به هر حال اینطوری از دنیا رفت. همه محلم به نشانه همدلی و شرکت در عزای اینها پرده ها رو کشیده بودن و گل گذاشتن جلوی خونه اینا و همه منطقه، حتی شاید همه کشور انگلیس در غمشون شریک بودن. در مدرسه دانش آموزا برپا دادن به احترام لسلی و کارخونه ها زنگ چیزی گذاشتن احترامی زدن، مردا کلا از سرشون برداشتن. شهر واقعا به لسلی ادای احترام کرد، همون شهری که قاتلش رو هم در دل خودش داشت. قاتلم بالاخره تو همین شهره، اونم خبر رو داره میشنوه، اونم میبینه. مادر لسلی گفتیم روز تشخیص هویت گریه نکرد، روز خاک سپاری هم ایستاده بود کنار قبر و خاک پاشید روی تابوت و بعدن یه جمله به یه خبرنگاری گفت فراموش نشدنی. گفت تا وقتی کنار قبر بچت وای نستاده باشی نمیفهمی قبر چقدر عمیقه. یه ماهی هم بچه ها بیرون نیامدن، بچه ها موندن تو خونه، پدر مادر ها میترسیدن، گشت های محلی بود، این بالاخره آخر عاقبت لسلی سایه انداخته بود رو همه چی. ولی بعد کم کم برگشتن به روال قبل، تا جایی که خیلی ها تو روزنامه هشدار دادن به بقیه که همشهری مادر پدر چه زود فراموش کردیم مرگ لسلی رو. میگفت مادر لسلی به بقیه که این اتفاق برای هر کدومتون میتونه بیفته، خیلی باید مواظب باشی. کارگاه جدید آقای هالند این فکرش این بود که یه نفری اون بیرون هست که یه چیزی میدونه که به درد ما میخوره، منتها فکر میکنه که بالاخره باید وفاداریش رو به قاتل، به اون آدمی که بالاخره دوستش بوده، آشناش بوده، شریکش بوده، خانوادش بوده، هر کی، باید وفاداریش رو به اون حفظ کنه و این داره جلوشو میگیره که نمیاد جلو و حرف بزنه. تاکتیک رسانه‌ایش برای این بود، به سمت این بود که اون آدم رو به حرف زدن بکشه. در کنار این یک نگاهی هم به حوادث مشابهی داشت که میتونستن ببرنشون به سمت آدمایی که به اون پروفایل بخورن. اینجا چند تا گزارش هم بود که خیلی به کارش آمد. گفتیم چند تا گزارش بود، شکایت پدر مادرها بود که اینا قبلن چیزی نگفته بودن، ولی وقتی که پرونده لسلی مطرح شد چند نفر اومدن جلو گفتن که آره یه ماشینی آره یه آدمی دوروبر اون باشگاه جوانان یوث کلابی که اونجا هست دیده شد یا دنبال این بچه ها کرد. اینا جزئیاتی شد که پلیس توجهش بهش جلب شد. این باشگاه جوانان و یوث کلاب رو چند بار اسمشو بردیم. این کلاب ها جاهای جالبی هستند. یه جاهایی هستند که مثلا بچه ها میرن اوقات فراغتشون رو میگذرونن. یوث سنتر هم میگن گاهی بهش. بعضی وقتا وابسته به کلیسای محلن، گاهی هم نه مال خود کامیونیتی هن. بچه ها میرن مثلا بازی میکنن، فوتبال دستی، پینگ پونگ، مثلا امروزا ویدیو گیم، حیات اگه داشته باشه بازی توی حیات، والیبال، فوتبال، اینا یه سنت قدیمیه نسبتا، یه 100 سالی هست که هست سنتش، در اروپا هست، در انگلستان هست، هم بالاخره پیش بچه های دیگه هستن، محیطش محیط امن و مناسبیه، بچه ها هم بهشون خوش میگذره، بعد کمکشون میکنه، برنامه‌های فوق برنامه هم هست مثلا واسه مراحل بعدی زندگی هم آماده بشن. یه همچین جایی، خلاصه این یوث کلاب که همش میگیم باشگاه جوانان، یه همچین جاییه. لسلی هم در 11 سالگی باشگاه نزدیک خونه‌شون همونجا عضو بود و میرفت و این بچه‌هایی هم که آمدن و چنین شکایت‌هایی می‌کردن اینا مال همین باشگاه بودن. باشگاه الان هم هست همچنان و فعال و کارهای هنری، ورزشی، سلامت جسم و روان اینا رو داره. اون موقع دو تا دختر 10 ساله از این باشگاه اومدن گفتن که اون یک شنبه‌ای که لسلی گم شد، جمعه شبش، 2 شب قبلش، ما ساعت 8 داشتیم از کلاب برمیگشتیم خونه، اونجا یکی رو دیدیم، یه مردی رو دیدیم کنار دیوار، این زل زده بود به ما، یه دستشم تو جیبش بود. ما رامونو کش کردیم اینور بریم، این افتاد دنبال ما. بعد ما که دیدیم اینطوری برگشتیم رفتیم تو باشگاه، بعد به مسئول باشگاه گفتیم، اونم دو تا دختر بزرگتر رو فرستاد با ما و اونا با ما اومدن خونه. بعد خودش هم انگار مثلا پشت سر اینا رفته بود و رسونده بودنشون خونه و برگشته بودن و مردی هم ندیده بودن. کی بود این مردی که شما دیدید؟ مشخصاتش چی بود؟ یه مردی بود مثلا 1.70 قدش بود، لاغر، موی تیره، یه اورکوت تیره، یه کلاه کپ، یه ماشین هم داشت که صدای رادیوش بلند بود، ماشین هم زیر نور چراغ تو شب حالا یا سبز بود یا زرد بود، یه همچین رنگی. این ماجرا به خودی خود چیز زیادی نداشت، ولی وقتی شروع کردن به صحبت کردن با بقیه کسایی که توی اون باشگاه بودن، کم کم ماجرا فرق کرد. یعنی اصلا کم کم پلیس با آدمای بیشتر که حرف زد، یهو یه تصویری پیدا کرد از اتفاقاتی که در 3 و 4 اکتبر افتاده بود، یعنی روزهای قبل از گم شدن لسلی، و همچنین در 4 نوامبر، یک ماه بعد تقریبا، که قبلا نداشت. و با این اطلاعات کم کم پروفایلشون از قاتل احتمالی لسلی کامل تر شده بود. گزارشا میگم در جزئیات خود با هم فرق میکردن، حتی مثلا چند بار که میپرسیدن با گزارشای قبلی خودشون یه خورده جزئیاتش تفاوت میکرد، برای همین پلیس اولی مقدار نامطمئن بود روی این گزارشا که اصلا اینا چی دارن میگن، دقیق هست حرفشون نیست، تا اینکه یه اتفاق دیگری افتاد که دیگه شکهای پلیس رو کم کرد. اتفاق بعدی چی بود؟ 3 تا دختر بزرگتر، این دفعه دیگه 16 تا 18 ساله، اومدن جلو گفتن که ما شنبه وسط روز داشتیم میرفتیم، اینا مال همون کلاب بودن، داشتیم میرفتیم یه مردی پرید جلوی ما، کاپشنشو باز کرد، شلوارش افتاد، آلت نمایی کرد و زل زد به ما و بعدم رفت. این کی بود؟ مشخصاتش بود؟ این یه مرد سفیدی بود، هیکل درستی داشت، تقریبا 20 ساله مثلا 30 ساله، یه همچین چیزی. با هر کدوم این دخترها پلیس 3 بار صحبت کرد، اظهارات گرفت ازشون. به مرور هم اطلاعات کامل تر می شد، جزئیات بیشتر می شد. یکیشون مثلا می گفت این چیزی نگفته، یکی می گفت نه این حرف زد، تهدید کرد، گفت من فلان می کنم. بعضیاشون اطلاعات خوبی داشتن اصلا توش. یه گزارش دیگه هم بود درباره شنبه شب که دقیق تر بود. یه دختر دیگه ای داشت گزارش میداد که مردی با یه هیکل اینطوری و سن اونطوری این زد کنار، مثلا آلت نمایی کرد تو خیابون. و بعد این دختر گفتش که من فکر میکنم این همون مردیه که توی اون خونه زندگی میکنه و نشونی یه خونه ای رو داد. این اتفاق البته همون موقعی که افتاده بود گزارش شده بود، این فرق میکرد با بقیه اتفاقا رو اون موقع گزارش نکرده بودن. اینو همون موقع گزارش کرده بودند. پلیس هم رفته بود دنبال اون آدرس، چون اون دختر به مادرش گفته بود، مادرش هم به پلیس گفته بود، پلیس هم رفته بود دنبال اون آدرسی که اینا میگن، ولی دیده بودن اونجا کسی زندگی نمیکنه و پی موضوع هم خیلی نگرفته بودن. اینا همه مال 3 و 4 اکتبر بود. لزلی 5 اکتبر گم شده بود. بجز همه اینا یه اتفاق دیگری هم بود، مال شب گای فاکس نایت، 5 نوامبر. 5 نوامبر یک روز خاصیه، یه رسم قدیمی در انگلیس هست. در انگلیس هست، حالا جاهای مثلا استرالیا و کانادا و اینجور کشورهای چی میگن سابقا مشترک المنافع و اینا هم هست، آتیش روشن میکنن و بیرونن و آتیش بازی و اینا. ریشش هم برمیگرده به مثلا قرن 17، اول قرن 17. این کار یه جشن شکرگزاری جان به در بردن پادشاه بوده از یک نقشه تروری معروف به شب گای فاوکس نایت. شاید شنیده باشین remember the 5th of November، مال این ماجراست. اون سالم تو شهر اینا برنامه بود طبق معمول، یک ماه بعد از اون ماجراها و گم شدن لسلی. اون شب که خب بچه ها هم تا دیر وقت بیرونن و آتیش بازی و هیجان و سر و صدا و اینا، اونجا دو تا از دخترایی که گفته بودن ما جمعه شب یک کسی رو فلانجا دیدیم، اینجا دوباره گفتن که ما همون آدم رو دیدیم که واساده بود، زل زده بود به ما و دندون قروچه میکرد. همون آدم کدوم آدم؟ همون آدمی که اون موقع دیده بودیم و آدرس خونش رو گفتیم فلانجا، گفتیم پشت خونشون گلدون دارن و پلیس اون موقع رفته بود احساس کرده بود یا فکر کرده بود کسی تو خونه زندگی نمیکنه. دوباره رفتن اونجایی که دختر آدرس میدادن و دیدن که در بازه و یک مرد درشت هیکلی و خانومی با سن خیلی بیشتر در آستانه در ایستادن. مشخصات ظاهری و لباس این مرد همونی بود که دخترا دیده بودن و مردم پلیس رو که دید شروع کرد داد زدن که چی میخواین از جون من؟ من کاری نکردم. و دخترا هم عصبی بودن و گریه میکردن و میگفتن که این خودشه، این همونیه که ما دیدیم، خود خودشه. اسم این آقا بود استفان کیشکو. چیزی که شنیدیم اپیزود 76 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود کار پیمان عربزاده است، یعنی پیمان عربزاده ساختتش. طراح کاورها هم مجید آب پروره. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه و هماهنگی‌هاش با نزهت بندری. طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید لینکش رو ببینید. اگر دوست دارید بیشتر درباره ماجرا بخونین و بشنوین و ببینین، اونجا یه چیزهایی هست. اگرم میخواین که تو این چند هفته پخش این سریال قدم به قدم با ما فازش رو بگیرین و بیاین جلو، توی اینستاگرام بیاین اونجا با هم باشیم. عکس و فیلم و صحبت و اینا در حاشیه قصه اونجا برقراره. تو سایت channelbpodcast.com هم که ما طبق معمول درباره موضوعاتی که تو قصه بهشون اشاره میشه صحبت میکنیم. معمولا ما سر نخ یه چیزی رو از تو قصه میگیریم، بعد میریم یه خورده بیشتر دربارش کنجکاوی میکنیم و اونجا یه چیزی مینویسیم، میشه یه خلاصه جمع و جوری که عموما چیزای جالبیه. مثلا تو سریال اوشو میگیم راجنیش پرام اینطور اونطور، بعد سر این نخ رو میگیریم یه خورده میریم تحتش در میاریم، تو سایت مینویسیم که اینجا واقعا چه جور جاییه، یا پاپوا گینینو چه جور جاییه، یا اینایی که این گزارش‌های چنل بی رو می‌نویسن اینا کیان، چی کارن، یا اصلا مکافی چی شد مرد، یا اینکه مثلا پادکست معرفی می‌کنیم، پادکست انگلیسی، پادکست فارسی، درباره شخصیت و درباره مثلا بابای لوسی حرف می‌زنیم که چه جور آدمی بود و اینا. خلاصه اونایی که قصه ها رو شنیدن براشون فکر می‌کنم جای جذابی باشه. مثل همیشه خیلی خیلی هم ممنونیم از شما که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید. اون چیزی که به ما کمک کرده تا حالا که شنونده بیشتری داشته باشیم همینه که شما بی‌دریغ و سخاوتمندانه و بزرگوارانه میرید و این پادکست رو که بالاخره کامل هم نیست و اشکالات هم کم نداره به بقیه میگید که یه چیز جالبی اینجا هست اینطور و اونطور و اینو یه بار براشون میذارین و خب خیلی از اونا هم خوششون میاد و دیگه اونا هم میان دوست جدید ما میشن. ممنونیم و امیدواریم که این کار رو همچنان هم ادامه بدین. همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود جی پلاس و رامک. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید تا یک شنبه هفته آینده که قسمت دوم این سریال پخش بشه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.